zona. خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه‌ی رادیویی گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. نوبت به پخش برنامه نقطه عطف میرسه با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای ترویج اون.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنم هر جا هستید لحظاتتون پر از خیر و برکت و امید باشه. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید و با این امید که تا پایان با ما همراه باشید برنامه رو تقدیمتون میکنم. از زن شنونده، ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی‌ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش‌هایی است که یک انسان متعهد میتونه به اون مقام دست پیدا بکنه. این مفاهیم اثرگذار و حرکت آفرین قادرن تا فضای یک جامعه رو به صورت گسترده تحت تأثیر قرار بدن و والاترین و با ارزشترین برکات رو برای اون به همراه داشته باشن. قصد داریم پیرامون همین موضوع، یعنی فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای ترویج این فرهنگ والا، گفتگو بکنیم با دو مهمان ارجمند، دو مهمان بزرگوار، جناب سرهنگ علی درویش و جناب سرهنگ الله کرم کرملی که هر دو بزرگوار از فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستن و در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب سرهنگ درویش سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. قدم سلام عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ کرملی خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
منم خدمت شما رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، آزاده‌ها، جان بازها، خانواده محترم و معزز شهدا، خدمت مقام عظما ولایت عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونم نماینده‌ای به حق برای اینکه حرف‌های حق اونا رو به گوش دوستان برسونم باشم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ درویش، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. من به نظرم میاد که اول برنامه خوب هست که یک مقایسه داشته باشیم بین فضای حاکم بر 8 سال دفاع مقدس و فضایی که در حال حاضر داریم. ما همیشه مخصوصا از زبان امثال شما که اون فضا رو دیدید و خودتون با چشم خودتون شاهد ایثار و از خودگذشتگی اون آدم ها بودید، شنیدیم که همیشه حسرت اون فضا رو خوردید و چه بسا خیلی وقتها هم به این اقرار کردید که از اون فضا دور شدیم و فاصله گرفتیم. میخوایم مقایسه داشته باشیم که فضای حاکم بر جبهه چه فضایی بود که همیشه ما حسرت اون رو خوردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثم برسونم که ما توی جلسات قبلی هم که بحث کردیم این موضوع رو، من عرض کردم واقعا یک نفس مسیحایی و دم مسیحایی از زمام سبب شد که اون فضا این چنین آغشته بشه به فضای معنوی ایثار و شهادت.
بله.
و امام فضا رو ایجاد کردن. مقام معظم رهبری میفرمایند که امروز هم کمتر از اون روزها نیست. اگر بخوایم مقایسه اجمالی داشته باشیم از فضای امروز جامعهمون با فضای اون روز کشور،
بله،
فارغ از مسائل ظاهری و مسائل اجتماعی و معضلات که الان داریم که اون موقع خیلی کمتر و یاسان نبود بعضی از معضلات، امروز دشمن به وسیله دیگه به جنگ ما اومده.
درست.
ما امروز هم در جنگ کاملا نظامی با ابزار سخت با دشمن مقابله کردیم و سرفراز بیرون اومدیم. امروز دشمن با جنگ نرم و نرم افزار به سراغ جوانهای ما اومده.
بله.
به وسیله ماهواره، سیستم‌های اینترنتی و همه موضوعات که توی جامعه همه شاهد ناظر هستن به جنگ کشور ما اومده و احساس میکنه که به وسیله این ابزار میتونه دشمن کشور ما رو به زانو در بیاره. خود تبلیغات گسترده‌ای که شبکه‌های ماهواره‌ای و خود هالیوود و شبکه‌های صهیونیستی کردن به این نتیجه رسیدن که فقط بایستی با پخش فیلم‌های ماهواره‌ای به زبان‌های عربی و به زبان‌های فارسی به مقابله این ملت‌ها رفت. درسته کشور خودمون می‌بینی که بالغ بر 40-50 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان دارن فعالیت می‌کنن، بر علیه جمهوری اسلامی دارن تبلیغ می‌کنن با استفاده از ابزارهای غیر معقول و غیر مشروعی که در فیلم‌هاشون به نمایش می‌گذارن، جامعه‌های ما رو می‌خوان منحرف کنن. اما من به جرأت می‌تونم عرض کنم با خوشبینی کامل، خون شهدای ما که در زمان انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی بر روی زمین ریخته شد، اونقدر گسترده است و اونقدر تقدس داره که مقابله می‌کنه با همه این فشارهای دشمن، هرچند تأثیر خاصی رو شاید بگذاره توی جامعه ما. اما حضور پرشور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و چیزهایی مثل انتخابات نشون دهنده این هستش که تلاش اونها مثمر ثمر نبوده و نتونسته بار بنشینه. یعنی مردم به حقانیت نظام جمهوری اسلامی پی بردن، به صداقت در راستگویی رهبران معنوی این نظام پی بردن و اعتقاد دارن که این صداقت و این درستی در وجود اونها هست و تحسین میکنن از فرمایشات رهبران مذهبی و سیاسی کشور، مقام معظم رهبری در رأس همه اونها. بایستی فرهنگ جبهه و جنگ رو نشر داد در جامعه و استفاده کرده از کسانی که توی اون شرایط تو اون حال هوا زندگی کردن و خیلی بده و خیلی به نظر من زشته که ما از یک جوان رعنای 24-5 ساله 30 ساله اون سوال کنیم که مثلا چه اطلاعی در شهید همت داری، اما اطلاعاتش در حد دونستن یک اتوبان باشه، شاید بابایی رو چقدر میشناسی در همون حد باشه. نتونستیم خوب تبیین بکنیم، نتونستیم خوب شهید سعید شیرازی و خدماتی که کرده، شهید آبشناسان، شهید شهدای بزرگ ارتش عزیزمون از جمهوری اسلامی رو و سپاه رو بیان بکنیم. صرفا بسنده کردیم به موضوعات شعاری، بود از این دوری کنیم، واقعا بیایم اون زوایای پنهان و نقاط نامرئی که به سو وجود داشته و بیان نشده. ما جامازه خیلی زیادی داریم که الان توی خونه هاشون هستن. ایشا بتونم عرض بکنم واقعیتش، شاید به مزاق خیلی از دوستان خوش نیاد حرف من میزنم، اما همون زمان جنگش هم که ما جبهه میبریم، یک شعاری من تو میدون شهر دیدم، تو میدون امام حسین دیدم، خیلی برام ملموس بود. یعنی احساس کردم این شعار یک مقداری سنخیت داره با رفتار مردم.
بله
این شعار رو شاید آقای کرمانی یادش باشه نوشته بودن: بسیجی مظلوم، شهید جبهه مظلوم شهر. همون موقع تو اون شرایط این انتقادی واقعا انتقادم بجاست، کسی هم تو جمهوری اسلامی از انتقاد فراری نیست که توی مملکت جنگ بود، اما مصاحبت های اروپایی مردم جای خودش بود، پروازه ما هیچکون باطل نشد، فرودگاه ما هیچکون تعطیل نشد، به حول قوه الهی به برکت وجود ائمه در این کشور و کشور شیعی ایران عزیز، این جنگ با موفقیت و با پیروزی رزمندگان تمام شد.
بند.
امروز بایستی اون فرهنگ رو ما زنده کنیم در همین جوانهایی با تیپای امروزی، در همین ها میشه ما مراوعه داریم باشون، ارتباط داریم تو خانواده خودمون، توی بستگان.
درست.
اینها هم زمین های خیلی خوبی دارن و برکت خون همون شهدا و اون مذهب عمیق و اون اعتقاد عمیقی در خانواده ها وجود داره، اینها رو میشه بارور کرد و میشه با اینها سازگاری ایجاد کرد که به اون سمت سو نرن. خدا رو شکر میکنیم با همه فشارهایی که تو جنگ نرلوشان علیه ما داره، نگاه میکنم 74% حضور مردم در انتخابات رو داریم.
درسته.
به گفته حضرت آقا، اگر 1% از این تحریم هایی که روی کشور مشابه کشور ما صورت میپذیرفت، اون کشور فلج میشد، گرسنگی اون کشور بیداد میکرد. ولی امروز میبینیم که به برکت وجود امام حسین، برکت وجود امام رضا در این کشور، این موزلات کمتر هست. هرچند مشکلات هم داریم، انتقادهایی هم به عملکرد مسئولین وجود داره، اما به حول قوه الهی از این پیچ تاریخ هم عبور خواهیم کرد و انشالله کشور به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سید کرم علی. نظر حضرت عالی چیست؟ تا به حال چقدر تونستیم در ترویج فرهنگ حاکم بر جبهه و جنگ و علل خصوص فرهنگ ایثار و شهادت قدم برداریم و کار کنیم؟
ببینید جناب آقا امیدی، اگر اجازه بدید من یه خاطره از عملیات بلفج 8 تو فاو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
حالا خودتون اگر از نزدیک دیدید و اگر از دوستان دیدید، یه رودخونه به اسم اروند رود،
بله،
حد فاصله بین ماست با عراق، با یه خط تالوگ از اروند صغیر تا دهنه خلیج فارس. بعضی از جاهای این رودخونه 1 کیلومتر عرضشه، آواکس های اون موقع آمریکا که در اختیار صدام بودن بالای جزیره بوبیان کویت رو پوشش میدادن، ولی چون این منطقه نزدیکترین موقعیت بود به این رصد ماورها، تمام کارهای این بچه رزمنده ها رو رصد میکرد. در مواقعی که جزر مد میشد، آب این رودخونه 3 تا 5 متر جزر مد داشت.
بله.
با سرعت 70 کیلومتر گاهی اوقات، با عرض 1 کیلومتر، همین وضعیت رو هیچ کدوم از کارشناس‌های نظامی دنیا باورشون نمیشه که یک نیروی که آموزش جنگ کلاسیک دانشکده‌های نظامی رو ندیده بتونه 1254 بار از عرض این رودخونه با این شرایط جغرافیایی رد شه.
بله.
بدون این که اون رادارها، دوربین‌ها، نیروهای کمین، افرادی که نگهبان بودن اونجا، این دوستان گشتی رزمی اطلاعات شناسایی ما رو ببینن. تنها جایی که دشمن فکر نمیکرد ازش زرد یا منطقه عمومی فاو بود.
درست.
یه منطقه داشت به اسم جاده ام القصر. حالا نمیدونه حاجلیتون منطقه اینا. ام القصر. حالا نمیدونه حاجلیتون منطقه اینا. روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته این خاطره رو میخوام بگم، دشمن اونجا رو بست به گلوله های توپ و خمپاره اینا. ما هم چون موقع تو سنگر بودیم، این میدیدیم آقا بی جهت داره اونجا رو میزنه، متوجه نمیشدیم که آقا این برای چی این گلوله ها اونجا رو داره سوراخ‌سان به ایجاد میکنه. شب بعد که عملیات مرحله‌های بعد، چون این عملیات نزدیک 3 ماه شب و روز ادامه داشت، هی تک پا تک تک پا تک جلو عقب، برای اینکه تثبیتی بشه اونجا، چون هنوز ما پل نزده بودیم، بمباران هواپیماها شدید بود، تو قایق‌های وسیله هم بود به اسم هاورکرافت که حالا هم تو آب میرفت هم یه پروازی داشت تو این مناطق اینا، برای اولین بار بود ازش استفاده میکنه تو این وضعیت. ما نمیدونستیم دشمن داره چی کار میکنه. شب بعدش متوجه شدیم که اون گلوله هایی که میزد اینجا، برای اینکه این قیف های انفجاری که ایجاد میشه، ما به دشمن پهلو دادیم. شب بعد اومد تو اون جا و قیف انفجارا سنگر گرفت. ما نمیدونستیم داره چی کار میکنه، ولی تو همون عملیات درگیری به قدری شدید بود تو اون تاریکی، به اون میدان و تاخت و تاز و تقابل و تخاصم. یه بچه مدرسه ای همکلاسی سید بود، از سادات بود، همکلاسی من بود.
بله.
خیلی علاقه داشت به سادات. این روی قنداقه اصلش یه دونه از این سربندای یا زهرا بسته بود، این یا زهرای قشنگم روی قنداقه این اسلحه نوشته بود. هر موقع هم چون اینو میخواست دستش بگیره، میگفت باید وضو بگیرم، قنداقه این اسلحه رو دستم بگیرم، و این کارم میکرد. اون شب تو این درگیری تن به تن شدیم با هم دیگه، اون اومد با قنداقه این تفنگ زد سر یکی از این عراقیه، اون منو ول کرد، اسلحه خودش افتاد تو زمین، چون میدان مین بود و انفجاراتی صورت گرفت و یه سری منورها زدن، خیلی منطقه روشن شد. معلوم بود اسلحه‌ای بند خدا کجا افتاده. یکی از این بعثی‌های خبیث این اسلحه رو برداشت، اون قسمت نوشته یا زهرا بست به رگبار. این آقا سید ما شروع کرد گریه کردن. گفتم برای چی گریه میکنی؟ الان موقع گریه کردن نیست اینا. ترسیدی؟ گفت نه، از اون بی‌حرمتی که اون خبیث بین اسم کرد ناراحتم. اون شب با این وضع گذشت، ما برگشتیم اومدیم اینجا، برای اینکه تلفاتی داده بودیم، هزینه های به گردان تعمیل شد. شب بعد بازسازی کردیم، یه سری از گورهان های دیگه اومدن بین اضافه شدن، چوباره شدیم، یه گردان دوباره رفتیم. همون کسی که دیشب، یعنی شب قبلش با ما درگیر شد تن بشن، جز یکی از این اسرایی بود که شب بعد اومد از کنار ما رد شد. اینقدر اونجا هوا روشن شد و هم دیگر ما دیدیم، اون اسیر من شناخت.
درست.
گفت اون کسی که اسلحه این یارو رفیق شمال و این دوستانی که همکار عرب بودن اینجا بست به رگبار، به 5 دقیقه بعد نکشید یکی از این بسیجی ها با آرپیچی چنان زد به این یارو، فقط دوتا پاش موند. پس ببین مظلومیت این بچه ها تو اون قربت به اون آصاف. بعد برمیگردیم اینجا در کنار فرمانشاد حاجلی که فهمودن امروز جنگ نرمی، میدان تاخت تاز، خاکریز ها عوض شده.
بله.
اون روز خاکریز بود، اون ورش هر کس تیر میزد میفهمیدیم دشمن زده. اگر اون تیری که شلیک میشد اومد میخورد به تن من، جاش خون میومد، این عداوت کینه من نسبت به اون ور این خاکریز زیادتر میکرد. منم میشدم جانباز، مورد تقدس و احترام مردمم بودم، دینم این جایگاه رو به من داده بود. اگر این تیر ترکش اسباب شهادت منو فراهم میکرد، میشدم شهید که اسمم منقش بود سر هر کوی برزن، هجله ها و کوچه ها به نام من آبرو پیدا میکردن. برد اون سلاح ها اون روز 10 کیلومتر، 50 کیلومتر، 100 کیلومتر بود.
بله.
بعد از اون میشد خاک ریزد و ایمن و در امان بود، ولی امروز میدان تاخت تاز عوض شده جناب آقای عمومی. جنگ نرم به مختصات جغرافیای تمام ایران و لایه‌های تمام اجتماع شروع شده. خاک ریزی نداریم که بفهمیم اون کجاست ما کجاست که علیهش اقدامی بکنیم.
درست.
برد سلاحاش بیشتر از اونیه که ما فکر میکردیم. مجروحین این جنگ نرم همینان که شدن برندها و کالاهای وارداتی با گردن آویزهای آنچنانی، لباس و برندهای عرفانهای کاذب وارداتی با اون تیب و قیافهی که دارن میزنن، خانواده هاشون از داشتن همچی فرزندی بیزارن، ولی جانبازان او روز انقلاب مورد احترام بودن. پس جنگ و خاکریز ما سواش. پس بنابراین میطلبه متناسب با نوع درگیری که داره با ما میشه فرهنگی به تقابل اینا بریم. اگر اونا دنبال ضعف‌های ماان، ما بریم ضعف‌هاشون رو به شکاف تبدیل کنیم. اگر که جایی هم موفقیتی حاصل کردن، برای جاهایی که ما ضعف ایجاد کردیم.
درست.
اگر که اونا نقاط برنده ما بودن، شهدا و آزاده ها و رزمنده ها که امروز ما با افتخار ازشون یاد میکنیم و به نیکی و با، پس همونا امروز با همون تراوشات ذهنی میتونن الگوهای خوبی باشن برای همین قشر تیر ترکش خورده جنگهای فرهنگی. ولی متاسفم که اینو اینو بگم که چرا دشمن برای این که این فرهنگ شهادت و مهدویت رو از ما بگیره این همه تلاش میکنه، یا به قول یه عزیزی میفهمن که آقا دشمنای ما در اختلافشون اتحاد دارن اما ما در اتحادمون اختلاف داریم. این باعث شده که ما میدانی برای ارزندام به دشمن بدیم، یادمون بره اون الگوها را، یادمون بریم کسانی که به خاطر موندن ما رفتن، یادمون برن که ایثارگری هاشون باعث قوام و دوام و انقلاب و نظام و حکومت شده و فکر میکنیم اینا با کفایت لیاقت و سرپنجه ماها ایجاد شده. نه، اینطوری نیست. خونها اونجا ریخته شده، چشمها زیر خروارها خاک نظارگر رفتارهای ماست. اگر با چش دل ببینیم نه با چش سر، تارک ها اونجا با آریه رفته شده بود، پاها مانند میخ به فرموده امام سجاد میدان درگیری در زمین فرو رفت و اون موقعی که شیطان وسوسه میکنه برای اینکه در این تقابل ها بر نگرد عقب و نگاه کن، چون شیطان وسوست میکنه برای فرار، اینا هیچ کدوم از این کارا رو نکردن و موندن. اگر امروز نیستن، اون روز دشمن قصد جان ما رو کرده بود، اینا رفتن جانشون رو دادن. امروز دشمن قصد نان ما رو کرده. این نامردیه که ما به خاطر نام و نان بخواییم کوتاه بیاییم از این.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ کرم‌علی عزیز. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و ادامه یه نقطه عطف رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و محترم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت پرداختن به این فرهنگ والا و تلاش برای زنده نگه داشتن اون، و به همین منظور داریم گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ علی درویشی و جناب سرهنگ الله کرم کرم‌علی از رزمندگان و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. جناب سرهنگ درویش، بپردازیم به عواملی که باعث تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت و کلن به طور کل فرهنگی که بر فضای جبهه و جنگ حاکم بوده در فضای جامعه امروزی ما.
ببینید، ما در احادیث و روایاتی که دیدیم و شنیدیم، پای وعظ واعظان خوبی که در کشور وجود داره، میگن که پیامبر اکرم بعد از جنگ بدر فکر میکنم یکی جنگایی که موفق شدن که پیروزی زیادی رو کسب بکنن، برگشتن به سپاهیان خودشون گفتن که من شما رو وصیت میکنم به جهاد اکبر. گفتم اگه جهادی بالاتر از جهادی که ما رفتیم و جنگیدیم بود، ایشون فرمودن که ما جهاد اصغر بود.
بله.
به این موضوعی در زمان جنگ سخت ما داشتیم با دشمن بعثی و کشورهای متجاوزی که با اون دشمن همکاری میکردن، اطلاعات میفروختن، هواپیما میفروختن، تجهیزات میفروختن، حتی طراحی‌های نظامی رو به اونها آموزش میدادن که ارتش عراق به عنوان یک ارتشی که از قوی ترین و سریع ترین سیستم های نقل و انتقال در زمان جنگ بهره می برد، یعنی در عرض کمتر از 24 ساعت کل تجهیزات نظامی و امکانات و تجهیزات رو از شمالی ترین نقطه جبهه که سمت اشنویه بود به سمت جنوبی ترین نقطه که فاو بود انتقال میداد. این توانمندی خیلی بالاییه. یا شکل زمین رو در عرض 24 ساعت تغییر میداد. کانال های زوزنقی و مثلثی رمضان در عرض مثلا کمتر از یک هفته تبدیل میشه به نوعی های کرارای 5. ولی خب در اون جنگ که جهاد اصغر نامیده میشه، ما تونستیم با این دشمن تابدندان مسلح و مورد حمایت این کشورهای معاند با نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام ما را داشتن مقابله کنیم. خونمون شهدان سبب شد که امروز دشمن به نتیجه برسه که این نظام برانداختنی نیست و گزینه‌ای براندازی نظام رو از همه گزینه‌هاش حذف کنه. و این شعاره هم که میگن جنگ نظامی روی میز هست، اینا همه شعاره تو خالی است. به قدرت معنوی ما پی بردن. اینا در دفاع از کیان و دفاع از سرزمینشون حداقل نه بحث مباحث مذهبی رو، نه فقط مباحث ملی اینجوری مقابله میکنن. خب اینا با همش ملتی در طرف هستن. ملتی که در 3000 سال تاریخی که داره یک وجب از خاک خودش رو نداده و یک سانتی متر نداده از خاک خودش رو. و توی جنگ 8 ساله که بزرگترین جنگ تاریخ این کشور بود، اینو به وضوح نشون داد دنیا و دنیا به قدرت این کشور پی بود. چون بحث صدور انقلاب مطرح هست.
بله.
و ما فهمه که انقلاب رو صادر میکنیم، اینها امروز مقابله دارن میکنن با این بحث صدور انقلاب. یک زمانی ما فقط میخواستیم خودمون رو حفظ کنیم، ولی امروز کشورهای دیگه و ملت‌های دیگه میان با تأسیس از نظام جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی دارن توی کشورشون دارن انقلاب میکنن و اون فضا ایجاد کردن. با اونها هم دارن مقابله میکنن با گرفتن تجربه از نظام جمهوری اسلامی. بایستی قدر این نعمت رو باید بدونیم. مرتب بایستی این نعمت تبیین بشه، بیان بشه، گفته بشه با واقعیت ها و نقاط اصلی هم گفته بشه. ایرادی نداره اگر جایی ضعفی هست، مشکلی هست، اگر عملکرد غلطی بوده اونها بیان بشه. هیچ
بله.
نبایستی از این پیله خودمون رو در بیاریم. نبایستی بگذاریم که این پیله دور ما تنیده بشه و حقایق رو نگیم. نه، خیلی از جاها شد ما اشتباه کردیم و خداوند هوای ما رو داشته و کمک کرده که این اتفاق نیفته. باید تبیین بشه اون فرهنگ، باید بیان بشه، باید گفته بشه، باید نقاط ضعف بررسی بشه، نقاط قوت تقویت بشه.
درست.
و مطرح بکنی جوانهای امروز ما هم من باز اعتقاد دارم چون رهبر ما اینو گفته.
بله.
مقام معظم رئیس فرمودن که جوانهای امروز هم همانند جوانهای همون روز هستن. ولی امروز مظلومترن چون در تیررس فرهنگ قرار گرفتن. همون گفته فرمایش که آقای کرم‌علی فرمودن واقعا فرمایش به جایی بود. اون روز همه هجوم آوردن تو جبهه و حرکت کردن، پیر و جوان، کارمند و دانشجو و همه جور فشی رفتن، ولی امروز واقعا نمی‌دونم چرا کجا تو طرف داره میاد.
درست.
تو شده جنگم توی قضیه طرف داره میاد. این است که امروز برجت بایستی با این مظلومیتی که ملت ایران متاسفانه باش دست به گریبان هست، به قول قوه الهی باش مقابله بشه
ان شاء الله.
و مسئول فرهنگ رو بیشتر فکر باشم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ درویش. جناب سرهنگ کرم‌علی بفرمایید که راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروزی ما چی است؟
من مختصر بگم خدمت.
خواهش میکنم.
شاخص تمام این خوبی‌ها مقام معظم رهبری است. وقتی میگه قتل عام فرهنگی حتما یه چیزی میدونه. اگر ما مقام عظمای ولایت رو یک فرض کنیم،
بنده
75 میلیون صفر جلوش باشیم، هیچ که رو خوندن این عدد نیست. وقتی اینو به عنوان محور حق قرار بدیم، قراره که ما خودمون رو با حق مقایسه کنیم، نه حق رو نسبت به خودمون. اگه خودمون رو با حق مقایسه کردیم، کج کولگی و ناراستی‌های ما معلوم میشه. ولی اگر که حق رو با خودمون مقایسه کردیم، هرچی ما بگیم میشه حق. اینو یادمون باشه که امروز کشتی به سرمنزل مقصود رسیده و به ساحل نجات کشیده ناخداش مقام معظم رهبری. انترپرایز تو خارج از کشور یا روزنامه میگه که رهبر ایران استاد مهار کردن بحران‌های بین‌المللیه. طراحی شیطنت‌هایی که همه سرویس‌های جاسوسی
دنیا تو یک سال 6 ماه انجام میدن با یک سخنرانی همه رو نقش بر آب میکنه، چون وصل به خدا، وصل به حضرت و حجت، از اونجا دستور میگیره، راهنمایی ها و ارشاداتش به حق و به موقع و سر تایمه. اگر ما شهادت و ایثار رو در کلام و رفتار و گفتار و تأکید و خواسته های ایشون میتونیم ببینیم، هر کس غیر از این باشه یعنی میتونیم ببینیم، هر کس غیر از این باشه یعنی اون ناحقه. درست. این برای ما برای حق برای ما لازمه. و میدونم بچه های بسیجی رزمنده اون موقع اینایی هم که هستن، چه مسئول بسیجی، چه کسی که نه به قول حاج آقا شهدای جبهه بودن و مظلومین شهر، مخصوصا تو این عرصه و تو این عصر از این مملکت، همچنان پشت سر آقا وایستادن و منتظرن اشارات و خواسته های حضرت آقا رو ببینن و به تأسی از ایشون پشت سر ایشون برن. این اسباب موفقیت و تنها راه به منزل مقصود رسیدن این نظام به این مملکت.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ. از شما جناب سرهنگ درویش بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزاریم. این برنامه رو به رسم همیشه تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 سال دفاع مقدس، سردار رشید اسلام، شهید محمد ابراهیم همت، و به اتفاق دو مهمان بزرگوار برنامه امروز از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال، التماس دعا و خداحافظ.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، اجازه بدید یک بار دیگه روز جهانی معلولین رو گرامی بداریم. روز جهانی معلولان فرصتی است برای توجه به نیازها و توانایی‌های اقشار توانیاب. 2% جمعیت کشور ما رو شهروندان دارای معلولیت تشکیل میدن. حقوق معلولین بخش مهمی از حقوق بشر هست که میبایست توسط دولت تأمین بشه. همه ما شهروندان هم البته وظیفه داریم تا در زندگی روزمره خودمون نسبت به حقوق عزیزان معلول به طور جدی حساس باشیم. یک بار دیگه روز جهانی معلولین رو گرامی میداریم و امیدواریم همه عزیزان و شهروندان به این مسئله توجه داشته باشند. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم با ما همراه باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید، نظراتتون رو هم اعلام بفرمایید تا با استفاده از نظرات شما انشاءالله بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. خوشحالیم که آمارها داره نشون میده مرگ و میر بیماری کرونا هم کاهش داره پیدا میکنه. انشالله که همه ی هموطنان گرامی همونطوری که تا به امروز رعایت کردن، حساسیت و خطرناک بودن موضوع رو میدونن، در خانه بمانند و